اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. دیدار فردای رئیس جمهور اشرف غنی و جو بایدن در قصر سفید.
نهایی سازی همون تعهدات مالی و دیپلماتیک بر اساس انکشاف متحد شدی و حمایت از قوات امنیتی و دفاعی کشور بحث صورت میگیره بین رئیس جمهور ما و رئیس جمهور بایدن.
اما در دوحه طالبان میگویند اگر این سفر با آزادی، استقلال و منافع ملی مردم ما در تضاد باشد، برای امارات اسلامی قابل پذیرش نیست. در منطقه پیشرفت در گفتگوها برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی.
ولی جرمنی و فرانسه میگویند که برخی موانع هنوز هم وجود دارند.
مقام‌ها و مردم محلی در بادغیس از حضور جنگجویان ازبکستانی خبر میدهند.
و لباس و رسم و رواج اشترام همین تو خدای سخته مثل همین مردم واری مندل میزنه ریش مانده در جایی که بری ضرورت باشه بری صحبت میکنم در جایی که پشتو
و
پشتو.
و در نیمه دوم دو برنامه افتگی، حقوق، برنامه حقوق اساسی بشری و برنامه در امتداد لحظه ها با ما باشه. اما نخست مهمترین خبرها. تفصیل اخبار. قصر سفید میگوید خشونت علیه نظامیان امریکایی در افغانستان افزایش نیافته است. جین ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت حملات بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نسبت به سال پیش زیاد شده، اما به گفته او آنها بعد از امضای توافق صلح با طالبان از فوریه سال 2020 میلادی شاهد افزایش حملات به اهداف نیروهای امریکایی در افغانستان نبودند. بر اساس توافق دوحه طالبان متحد شده که بر نیروهای امریکایی و بر دیگر منافع این کشور در افغانستان حمله نمی کنند. اما زمانی که در ضرب الاجل خروج نیروهای امریکایی از اول ماه می به 11 ماه سپتامبر تغییر به عمل آمد، طالبان اجدار دادند که حمله بر نیروهای امریکایی و بین‌المللی در افغانستان را ضمانت کرده نمی‌توانند. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید بعد از پیشروی‌های تازه طالبان، نیروهای ایالات متحده مصروف نظارت نزدیک از وضعیت امنیتی افغانستان است. جنرال مارک میلی، لوید ریسیز نیروهای مسلح امریکا، این را به کنگرس امریکا گفت. او افزود که از جمله 419 ولسوالی، مراکز 81 ولسوالی تحت کنترل شورشیان طالب درآمده است. جنرال میلی در ادامه گفت طالبان سال گذشته پیش از این که امریکا خروج نهایی نیروهای خود را آغاز کند 60 ولسوالی را تصرف کرده بودند، اما این گروه تا کنون نتوانسته یک مرکز ولایت را تصرف نماید. این در حالی است که لیود آستین وزیر دفاع امریکا در سخنان خود در نشست استماعی در همین مجلس کنگرس گفته بود که پیشرفت های طالبان روند خروج نیروها از افغانستان را مختل نمی کند. روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان که در 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل می شود به نیمه رسیده است. رسانه های ترکیه گزارش می دهند که یک هیئت امریکایی امروز وارد این کشور می شود و درباره امنیت میدان هوایی حامد کرزی توسط نیروهای ترکی با مقامات در انقره گفتگو می کند. ترکیه پیشنهاد کرده که بعد از خروج همه سربازان خارجی از افغانستان، امنیت و فعالیت میدان هوایی کابل را تامین میکند. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه دیروز گفت که نیروهای بیشتر برای حفاظت میدان هوایی حامد کرزی به افغانستان فرستاده نمیشود. ترکیه در حال حاضر حدود 500 سرباز در افغانستان دارد که در جنگ سهم ندارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محمود خان اسکزی رهبر حزب ملی عوامی پشتونخوا اتهام وارد می کند که عثمان کاکل رهبر ایالتی این حزب عمدن کشته شده است. آقای اسکزی این سخنان را دیروز در مراسم خاکسپاری عثمان کاکل در مسلم باغ بلوچستان گفت.
عثمان خان در اثر مریضی نمرده است. هنگام مریضی با وی ظلم و جبر شده است. لذا این قوم اعلان کرده که در مسیر شهیدان ما یک نگین دیگر افزوده شد.
محمود خان از سگزای استخبارات پاکستان را متهم کرده گفت آقای کاکل در مجلس سنا گفته بود که به وی هشدار داده شده تا از سخن گفتن در دفاع از حقوق پشتونها دست بکشد. عثمان کاکل هفته گذشته در خانه خود بیهوش و به شفاخانه انتقال داده شد و روز دوشنبه به عمر 60 سالگی وفات کرد. با سلسله بازی‌های فوتبال جام سال 2020 میلادی اروپا 4 تیم به مساف هم رفتند. بازی‌ها میان تیم‌های فرانسه و پرتغال و جرمنی و هنگری 2-2 مساوی پایان یافت. تیم اسپانیا 5 توپ را وارد گل تیم اسلوواکیا کرد و بازی میان تیم‌های سویدن و پولند 3-2 به نفع تیم سویدن تمام شد. مرحله بعدی این بازی ها بعد از 2 روز وقفه روز شنبه آغاز می شود. روز شنبه تیم های ویلز با دنمارک، ایتالیا با اتریش به مسافه هم می روند و نیوزلند قهرمان جام جهانی مسابقات تست کرکت شد. این بازی 5 روزه در انگلستان به علت باران 6 روز ادامه یافت. نیوزلند روز گذشته در مسابقه نهایی تیم هند را با 8 وکت شکست داد. بازی های این سلسله مسابقات در سال 2019 میلادی آغاز شده بود که هند و نیوزلند از لحاظ داشتن امتیاز به مسابقه نهایی راه یافتند. ساعت 9:07 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب و همکاری فنی میرحمد صافی میزبان این مجله خبری هستیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در راس یک هیئت بلند رتبه دولتی روانه واشنگتن شد. قرار است او روز جمعه با رئیس جمهور امریکا جو بایدن در قصر سفید ملاقات کند. این در حال است که با متوقف شدن گفتگوهای صلح، جنگ و خشونت در افغانستان به اوج خود رسیده است. طالبان در روزهای اخیر پیشروی‌های داشته و چند ولسوالی را تصرف کردند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای ملاقات با جو بایدن رئیس جمهور امریکا شب گذشته روانه واشنگتن شدند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و دیگر مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان رئیس جمهور را در این مسافرت 2 روزه همراهی می کنند. ارگر ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی در جریان این سفر با اعضای کانگرس و دیگر مقامات بلند رتبه امریکا نیز دیدارهای جداگانه خواهد داشت و با آنها درباره فصل جدید روابط، تقویت بیشتر مناسبات دیپلماتیک و تمویل، تجهیز و حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد کرد. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری درباره اهداف این سفر به تلویزیون دولتی گفت که رئیس جمهور غنی درباره عملی سازی تعهدات با همتای آمریکایی خود جو بایدن گفتگو می‌کند.
تعهداتی که در بیانات وزارت امور خارجه آمریکا، ریاست جمهوری آمریکا در 2-3 ماه گذشته در رسانه به نشر رسیده، به خاطر عملی سازی و نهایی سازی امو تعهدات مالی و دیپلماتیک در رسه انکشاف، کمک بشری و حمایت از قوات‌های امنیتی و دفاعی کشور بحث و تبادله صورت میگیره بین رئیس جمهور ما و رئیس جمهور بایدن.
آقای فضلی می افزاید که هیئت دولت افغانستان در ملاقات با اعضای کانگرس روی حفاظت از دستاوردهای 20 سال گذشته تأکید خواهند کرد. در این میان شورای عالی مصالحه ملی میگوید که روند صلح افغانستان بخش عمده گفتگوها در واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در حال روانه امریکا می شوند که جنگ و خشونت در افغانستان با شدت ادامه دارد. طالبان در روزهای اخیر چندین ولسوالی را در شمال و جنوب کشور تصرف کردند و در برخی مناطق مردم محل در مقابل طالبان بسیج شدند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش خود به این بازدید رئیس جمهور غنی از واشنگتن به رادیو آزادی گفت:
در سفرونو پاره نو سفرونو خو کیگی
در مورد سفرها سفرها صورت میگیرد و قبلا نیز صورت گرفته و باز هم صورت خواهد گرفت. البته هرگاهی که با آزادی و استقلال کشور و مردم ما و منافع ملی مردم ما در تضاد باشد، برای مردم ما و امارت اسلامی افغانستان قابل پذیرش نیست.
افغانستان اسلامی امارت قابل قبول نیست.
طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم اروپا، به این باور است که قصر سفید روی مصالحه با طالبان تأکید خواهد کرد.
قصر سفید به هیئت افغانستان که رئیس جمهور دکتر عبدالله درش می باشه گفته میشه که شما باید با طالبان مصالحه کنید و به زودی مصالحه، و امریکا به شما کمک اقتصادی و دیپلماتیک و کمک بشری هم خواهد داد.
قصر سفید با پخش اعلامیه گفته که این سفر مقام‌های بلند رتبه افغانستان به واشنگتن نشان دهنده مشارکت دوامدار میان افغانستان و آمریکا است. قصر سفید میگوید که آمریکا در کنار افغان‌ها می‌ایستد تا مطمئن شود که افغانستان دوباره به پایگاه امن حراس افغانان مبدل نشود. اعلامیه قصر سفید می‌افزاید که ایالات متحده آمریکا حمایت کامل خود از پروسه صلح را ادامه می‌دهد و همه جوانب افغان را به مشارکت واقعی در مذاکرات تشویق می‌کند تا نزاع جاری خاتمه داده شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:11 و وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که جنگ در افغانستان به گونه روزافزون افزایش یافته، مقام های افغان از کشته و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر دادند. آنها گفتند که جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در ولایت های مختلف در صفوف طالبان حضور دارند. وزیر خارجه افغانستان نیز به تازگی در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان به تعهد خود با آمریکا عمل نکرده و با گروه های حراس افغان خارجی ارتباط دارند. اما طالبان حضور جنگجویان خارجی در صفوفشان را و ارتباط با گروه های حراس افغان به شمول شبکه القاعده را رد کردند. بیشتر توجه کنید به این گزارش.
مقام های افغان از حضور جنگجویان پاکستانی با ویژه نظامیان آن کشور در صفوف طالبان سخن می گویند. مسئولان محلی ولایت پکتیا گفته که یک نظامی پاکستانی را به تازگی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان بازداشت کردند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا تایید کرده که جنگجوی بازداشت شده نظامی پاکستانی بوده و در صفوف طالبان فعالیت‌های تخریبی علیه حکومت را انجام می‌داد. آقای فدایی در صفحه فیسبوک خود نوشته که نظامی بازداشت شده پاکستانی عظیم نام دارد و پدر و مامایش نیز کارمند ارتش پاکستان هستند. والی پکتیا افزوده که نظامی بازداشت شده پاکستانی اعتراف کرده که پس از 1.5 سال آموزش نظامی به افغانستان فرستاده شده و برایش گفته شده بود که در آن سوی خط دیورند در صفوف طالبان با دیگر نظامیان پاکستانی بپیوندد. پیش از این مقام های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نیز از کشته شدن شماری از اتباع پاکستانی سخن زده و گفته بودند که اجساد آنها از سوی کمیته هلال احمر از راه تورخم به پاکستان انتقال یافته است. هنوز در مورد آمار جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در افغانستان چیزی گفته نشده، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته که حدود 20 گروه حراس افغان در این کشور فعالیت دارند. فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که صدها جنگجوی خارجی به ویژه پاکستانی در صفوف طالبان علیه حکومت این کشور می جنگند.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است، حضور از یا چشمگیر است. در هر جبهه در کنار طالبا توریست‌های خارجی حضور دارند. در شمال افغانستان پاکستانیا، چچنا، عربا، ازبکستانا در مقابل مردم افغانستان ایستاده شدند و در حمایت از طالبا جنگ میکنند.
اما آقای امان در این مورد اسناد و مدارک مطرح نکرده و توضیح بیشتر نیز نداده است. ایمل ولی خان رهبر ایالتی حزب عوامی نشنل پاکستان در خیبر پشتونخوا نیز چند روز پیش در نشست از حضور پاکستانی ها در جنگ افغانستان سخن زده بود. او تاکید کرده که می دانند جسدهای کیها در تابوتها به پاکستان انتقال می یابد. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان نیز به تازگی گفته که طالبان هنوز با برخی گروه‌های حراس افغان منطقه‌ای و جهانی ارتباط دارند. آقای اطمر در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گفت که طالبان بر بنیاد توافقنامه صلح با آمریکا ارتباط خود با تروریستان جهانی را قطع نکردند. وزیر خارجه افغانستان بار دیگر طالبان را به پناه دادن به شبکه القاعده، لشکر طیبه، طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان متهم کرد. طالبان اما ارتباط داشتن با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی را رد کرده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که هیچ جنگجوی خارجی به شمول اتباعی پاکستان در صفوف طالبان حضور ندارند. پاکستان نیز پیش از این حضور اتباعی آن کشور در صفوف طالبان را رد کرده است.
بله، شما شنیدید که جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در ولایت های مختلف در صفوف طالبان حضور دارند. همزمان وزیر خارجه افغانستان نیز به تازگی در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان به تعهد خود با امریکا عمل نکرده و با گروه های حراس افغان خارجی ارتباط دارند، در حالی که طالبان حضور جنگجویان خارجی در صفوفشان را و ارتباط با گروه های حراس افغان به شمول شبکه القاعده را رد کردند. همزمان با این مقام ها و باشنده های محل در بادغیس از حضور جنگجویان آسیای میانه در آن ولایت خبر می دهند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
حسام الدین شمس والی بادغیس بر رادیو آزادی میگوید که این جنگجویان وابسته به تحریک اسلامی ازبکستانند، جنبشی که فعالیتش از سالهای سال در ازبکستان ممنوع است. شمس به آن که شواهد ارائه کند میگوید که جنگجویان خارجی بخشی از جنگ را برای طالبان مدیریت میکنند
و اعضای ازبکستانی در حملاتی که بالای ولایات شمالی و ولایات غربی مثل بادغیس، حتی بخشی از هرات، تمامی حملات انفجاری یا مطلباً توسط همین گروه ساخته میشه، آماده میشه، طراحی میشه و اجرا میشه.
والی بادغیس میگوید که بیش از 3 سال میشود که حدود 80 خانواده از جنگجویان ازبکستانی در ولسوالی بالامرغاب مستقر شدند و با رهبری جمعبای ازبکستانی مخوف ترین حمله ها را بر نیروهای دولتی راه اندازی میکنند.
اینها بیشتر در حملات انفجاری و انتحاری با طالبان همکاری میکنند. مولا محسن یا جمعبای ازبکستانی خودش متخصص ساخت مطربم هست در ولایات شمالی و در ولایات شمال غربی. اینها فعال هستند.
نیروهای افغان در ماه هوت سال گذشته ولسوالی بالامرغاب بادغیس را به گونه کامل ترک کردند، چرا که این کمپ نیروهای افغان برای بیش از 2 سال در محاصره طالبان بود. اما طالبان با اظهارات والی بادغیس موافق نیستند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان گروه طالبان فعالیت جنگجویان ازبکستانی زیر چتر این گروه در بالامرغاب را رد میکند. او به رادیو آزادی میگوید که حکومت افغانستان پس از شکست در جنگ به گفته او به تبلیغات علیه طالبان روی آورده است. اما برخی از باشندگان محلی میگویند که جنگجویان خارجی را در بادغیس دیده اند. رمضان 35 ساله بر رادیو آزادی میگوید که جنگجویان خارجی را دیده که مثل مردم محلی لباس میپوشند اما خطرناک به نظر میرسند.
برام خارجی ها نمیز به زندگی میکنند و لباس و رسم و رواج اسلام همین تو خدای سخت مثل همون مردم واری مندل میزنه، ریش مانده، در جایی که بری ضرورت باشه بری صحبت میکنن، در جایی که پشتو.
برخی از ساکنان بادغیس میگویند که جنگجویان ازبکستانی از وزیرستان شمالی به بالامرغاب مسکن گزین شده اند. تحلیلگران معتقدند که عملیات نظامی ضربی عصبی اردوی پاکستان در ماه جون 2014 در وزیرستان شمالی بسترساز سرازیری برخی از جنگجویان خارجی به افغانستان شد. عبدالغفور 40 ساله ساکن بالامرغاب است. او جنگجویان محلی طالب را به حمایت مالی از خانواده های جنگجویان ازبکستانی متهم میکند.
این گروه های هست، این گروه های مختلف هست. اینا کسایی بود که به فکر کنم به مو شمالی وزیرستان و پاکستان بودن، بایدان این سلام دارن، اینا وسیله دارن، اینا بردن موتر دارن، اینا تقریبا از خود آشه و آباته دارن. همیسی که ما شنیدیم از دکپای مردم خودش اینا قصه می کنن به هر فامیل اینا از طرف طالبان و امارت اسلامی 10,000 افغانی به این داده میشه به این مردم به هر مای به هر فامیلی.
قادر کامل تحلیلگر مسائل سیاسی در هرات از پیامدهای منفی تداوم حضور جنگجویان ازبکستانی هشدار می‌دهد.
این نگرانی وجود دارد که اگر اینا هرچی بیشتر تقویه بشند و سلاح و جنگ افزار بیشتری از طرف استخبارات منطقه به اینا قرار بگیره و دسترس از اینا قرار بگیره، ما شاهد برخورد های بسیار خونینی در بین طالبان و در بین این گروه خواهیم بود. و یک نگرانی وجود دارد که ممکن اینا از یک عقبه حمایوی استخباراتی برخوردار باشند که این استخبارات بخواه از اینا به یک ابزار و موری بازی استفاده بکنه و توسط از اینا بران به داخل کشورهای سیای میانه مدیریت بکنه.
چند ماه قبل ذکریای سودا والی پیشین بدخشان هم بر رادیو آزادی گفته بود که جنگجویان خارجی عمدتاً آسیای میانه‌ای از تاجیکستان و ازبکستان در کنار ستزجیان چیچینی و ایغورهای منطقه شیجینچین در برخی از مناطق کوهستانی آن ولایت از جمله بخش‌های ولسوالی‌های وردوج و یمگان و دره خستک از سال‌های سال حضور دارند. آقای سودا گفته بود که طالبان محلی بدخشان از طرح جنگجویان خارجی برای ایجاد مرکز بزرگ حراس افغانان خارجی در این ولایت پشتیبانی میکنند، اما طالبان اظهارات سودا را تبلیغات خوانده بودند. بر طبق توافق 29 فوریه سال 2020 طالبان به امریکا وعده دادند که نمیگذارند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و متحدانش کار گیرد. اما برخی از تحلیلگران مانند کامل به این باورند که حضور جنگجویان خارجی در بخش افغانستان مثل بادغیس و بدخشان وعده طالبان به امریکا را زیر سوال میبرد. لوید آستین وزیر دفاع امریکا در نشست استماعی کانگریس چند روز پیش در پاسخ به پرسش گفت که احتمال دارد که تا دو سال بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شبکه القاعده بتواند که از آنجا امریکا را تهدید کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شبکه‌های مخابراتی از دو هفته به این سو در ولایت غور قطع شدند. شماری از باشنده‌های غور می‌گویند که نبود شبکه‌های مخابراتی و قطع بودن ارتباط آنها با اعضای خانواده و دوستانشان آنها را نگران ساخته. اما مسئولان شبکه‌های مخابراتی می‌گویند که گروه‌های مخالف دولت با آنها اجازه نمی‌دهد. در این مورد گزارش در این مورد را در نیمه دوم برنامه میشنوید، اما حالا در گزارش مرور داریم به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
نشریه نشنال انترست در شماره اخیرش نوشته که در حالی که ایران، روسیه و چین در یک رقابت ژئوپلیتیک با امریکا قرار دارند، اما این سه کشور با توجه به همجواری مرز و دسترسی به آسیای میانه و اروپا خواهان ثبات و تامین صلح در افغانستانند. در ادامه به باور نشریه می‌خوانیم که برای ایران برگشت احتمالی طالبان به مثابه افزایش رژیم یک گروه تندرو سنی است که روابط بسیار نزدیک با عربستان سعودی دارد. برای روسیه و جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق که با افغانستان مرز مشترک دارند، آمدن طالبان به قدرت می‌تواند جنبش‌های اسلام‌گرای منطقه را جسارت داده و در نتیجه گروه‌های تروریستی داخلی مانند جنبش اسلامی ازبکستان و گروه‌های مختلف در چچنیا را قوت ببخشد. نشنال انترست در ادامه می‌نویسد که در مورد چین، اگرچه دولت این کشور به خاطر عقب نشینی آمریکا از افغانستان خرسند خواهد شد، اما نگرانی‌ها در مورد افزایش افراط‌گرایی در آسیای جنوبی و مرکزی هم شدت خواهد گرفت و این نه تنها که می‌تواند که پروژه چند میلیارد دلاری یک کمربند یک راه چین را با خطر بیندازد، بلکه به گروه‌های اسلامگرا مانند سازمان آزادی بخش ایغور و جنبش اسلامی ترکستان شرقی هم در قلمرو چین الهام ببخشد. نشریه همچنان از پاکستان به عنوان بازیگر اصلی در روند صلح افغانستان یادآور شده و نوشته که اسلام آباد از 3 دهه به این سو آمی گروه طالبان است و با در نظر داشت جنبش های آزادی خواه مانند بلوچ ها و جنبش تحفظ پشتون ها اسلام آباد اجگاه نمی خواهد با طالبان که اکثریت رهبران این گروه پشتون ها هن مخالفت کند. نشریه امریکایی UPI یا United Press International در مورد خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان نوشته. خروج نیروها از این کشور از اول ماه می آغاز شده و به گفته رئیس جمهور جو بایدن قرار است تا 11 سپتامبر امسال خاتمه یابد. نشریه نوشته که ایالات متحده برای پیروزی در جنگ به استراتژی بهتر نیاز دارد. نشریه طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان را با جنگ کوریا بین سالهای 1950 الی 1953 مقایسه کرده و نوشته که به خاطر پافشاری جنرال آمریکایی دوگلاس مک آرتر که گفته بود چین مداخله نخواهد کرد، اما با مداخله چین ویتنام به یک فاجعه هم مبدل شد. در ادامه می خوانیم که پس از 12 سال آمریکا با 58,000 پرسنل و تعداد بیشمار کشته شده های ویتنامی، آخرین هلیکوپتر آمریکایی در 1974 از سایگون که تصویر غم‌انگیز از شکست بود پرواز کرد و آنجا را ترک نمود. در ادامه می خوانیم که پس از عملات 11 سپتامبر 2001 اداره جورج دبلیو بوش در افغانستان مداخله کرد تا القاعده و اسامه بن لادن را به محکمه بکشاند، اما به باور نشریه فرماندهی مرکزی ایالات متحده به بن لادن اجازه داد تا در کوههای تورابورا فرار کند، زیرا نیروهای آمریکایی برای مبارزه در ارتفاعات بلند آموزش ندیده بودند. به نوشته UPI سپس توجه آمریکا به عراق معطوف شد و ماموریت در افغانستان به یک ملت سازی در کشور مبدل شد که آمریکا را هیچگاه درک نکرد.
ساعت 9:27 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. مقام‌های ایران از پیشرفت گفتگوهای بین‌المللی برای احیای توافق اتمی خبر می‌دهند. این مذاکرات که 3 ماه به این سو در ویانا ادامه دارد، در هفته جاری به خاطر انتخابات در ایران متوقف شد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران که دوره زمامداری وی به پایان میرسد، میگوید که مشکل عمده در برابر احیای توافقنامه اتمی سال 2015 برداشته شده، ولی جرمنی و فرانسه میگویند که برخی موانع هنوز هم وجود دارند. حسن روحانی این اظهارات را در نشست دیروز کابینه ابراز داشت. دیگر مقامات بلند رتبه ایران نیز از پیشرفت در این مذاکرات خبر میدهند که از ماه اپریل به این سو میان این کشور، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی ادامه داشته است. آمریکا در این گفتگوها غیر حضوری سهم دارد. محمود وایزی، سخنگوی دفتر آقای روحانی، گفت که واشنگتن اصولاً موافقه کرده که بیشتر از 1000 تحریم را دور می‌کند. او گفت که این تحریم‌ها با خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، از توافقنامه 3 سال قبل وضع شده است. رسانه‌های ایران از قبل آقای وایزی گزارش دادند که توافق شده تا تحریم‌ها در بخش بیمه، نفت و باربری بحری دور ساخته شوند. او گفت که بحث‌های کنونی در این باره جریان دارد که کدام تحریم‌های باقی مانده با توافقنامه اتمی ارتباط می‌گیرند و کدام تحریم‌ها قبل از سال 2015 وضع شده‌اند. جاک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه گفته بود که هنوز هم برای رسیدن به رفع تحریم‌ها و برگشت ایران به تعهدات توافقنامه فاصله قابل ملاحظه وجود دارد. هیئت آمریکایی در یک جای نزدیک به محل مذاکرات در ویانا حضور دارد و هیئت اتحادیه اروپا میان طرفین رفت و آمد می‌کند. دور اخیر مذاکرات احیای توافقنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان روز یکشنبه گذشته به خاطر انتخابات در ایران متوقف شد. ابراهیم رئیسی که یک سیاستمدار بنیادگرا پنداشته می‌شود در این انتخابات پیروز شد، اما او ابراز امیدواری کرده که مذاکرات احیای توافقنامه اتمی در دوران حکومت فعلی پایان یابد. قرار است آقای رئیسی در ماه آگوست آینده زمام امور را در دست گیرد.
با اینکه اطراف اروپایی سهیم در این مذاکرات نیز از پیشرفت خبر می‌دهند، ولی می‌گویند که برخی گفتگوهای پیچیده فنی هنوز هم با موانع روبرو‌اند. هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، در نشست خبری مشترک روز چهارشنبه خود با وزیر خارجه آمریکا گفت که پیشرفت صورت گرفته، ولی هنوز هم برخی موانع وجود دارد که باید برداشته شوند. وزیر خارجه فرانسه به اعضای پارلمان گفته که در چند روز یا هفته‌های آینده باید تصامیم دشوار گرفته شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 9:30 صبح است و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا فشرده تازه ترین خبرها. قصر سفید میگوید خشونت علیه نظامیان آمریکایی در افغانستان افزایش نیافته است. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، دیروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که حملات بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نسبت به سال پیش زیاد شده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید بعد از پیشروی‌های تازه طالبان، نیروهای ایالات متحده مصروف نظارت نزدیک از وضعیت امنیتی افغانستان است. جنرال مارک میلی، لوید رسیز نیروهای مسلح آمریکا، این را به کنگرس ایالات متحده گفته است. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که یک هیئت آمریکایی امروز وارد این کشور می‌شود و درباره امنیت میدان هوایی حامد کرزی توسط نیروهای ترکی با مقام‌ها در انقره گفتگو می‌کند. محمود خان اسکزی، رهبر حزب ملی عوامی پشتونخوا، اتهام وارد می‌کند که عثمان کاکل، رهبر ایالتی این حزب، عمدن کشته شده است. آقای اسکزی این سخنان را دیروز در مراسم خاکسپاری عثمان کاکل در مسلم باغ بلوچستان بیان کرد. با سلسله بازی‌های فوتبال جام سال 2020 میلادی اروپا، 4 تیم به مسافه هم رفتند و نیوزیلند قهرمان جام جهانی مسابقات تست کرکت شده است. این بازی 5 روزه در انگلستان به علت باران 6 روز ادامه یافت. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. پیش از این که دو برنامه هفتگی رادیو آزادی حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها تقدیمتان شود، قرار وعده گزارش داریم از غور. شبکه‌های مخابراتی از دو هفته به این سو در ولایت غور قطع شدند. شماری از باشنده‌های غور می‌گویند که نبود شبکه‌های مخابراتی و قطع بودن ارتباط آنها با اعضای خانواده و دوستانشان آنها را نگران ساخته. مسئولان شبکه مخابراتی می‌گویند که گروه‌های مخالف دولت با آنها اجازه فعالیت را نمی‌دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عبدالظاهر جلیلی، دکاندار محلی در شهر فیروزکو، 19 روز می شود که به دلیل قطع بودن شبکه های مخابراتی از برادرش که به سفر رفته خبری ندارد. برادر عبدالظاهر به ولسوالی شهرک رفته. این ولسوالی یکشنبه شب 16 جوزا به دست طالبان سقوط کرد. به گفته جلیلی، برادرش کارمند یک مؤسسه مدد رسان بود.
وقتی که شبکه‌های مخابراتی خراب شده، ما هیچ خبر از این برادر نداریم. همه فامیل ما پریشان و سرگردان و به تشویش هستن. حتی گاهی شده که مادر ما شبانگام گریه کرده به خاطر فرزندش.
تنها نبود ارتباط عبدالظاهر و خانواده اش را پریشان نکرده. امیر محمد واسق صرافی دارد. او هم میگوید که به دلیل قطع بودن شبکه‌های مخابراتی کارش به مشکل روبرو شده.
و ما هیچ ارتباطی با همکارای ولایتی خود و همچنان همکارای خارج از کشور نداریم. مشتریای ما که هست در پشت دکان، اینا انتظار ازی هستند که هموطنانشان و بیادرایشان پیسه‌ای که روان کردن و پولی که حواله کردن اینا از صرافی دریافت بکنن، ولی متاسفانه که شبکه‌های مخابراتی در غور قطع است و ما نمیتوانیم که مشکل تشکیل همشهری های خود رفع بکنیم و همچنان ارتباط ما هم با همکارهای موقت است.
عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور هم مشکل را تایید میکند. او به رادیو آزادی میگوید
شبکه های مخابراتی متاسفانه مربوط به وزارت محترم مخابرات میشه که در این سلنگری میکنه و اینا از حکومت افغانستان امتیاز میگیرن و زیر چتر حکومت افغانستان فعالیت میکنن، ولی ما به قوانین حکومت اعتنای ندارن، بیشتر کوشش میکنن به دستور طالبان عمل کنن که این خودش مایه نگرانی است و میل انتقاد میکنه. اگر ما به جای مقامات زیرسلا باشم، ما دیگه قطعا اجازه نمیدم که اینو فعالیت خدا داشته باشم.
پرویز دانیار رئیس مخابرات ولایت غور است. او میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی فعالیت شبکه‌های مخابراتی قطع شده.
متاسفانه تمام سایت‌هایی که ما به سطح غور داریم، ولایت غور کلی سایت‌ها غیر فعاله. و نظر به گزارشی که از مرکز بر ما ارسال شده، در گزارش واضح ذکر شده که به خاطر تهدید امنیتی از طرف گروه مخالف دولت، سایت‌های مخابراتی تا یک مدت نامعلوم